أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از نکات توحیدی که در هنگام تدوین به مقدمه بحث و کلیات بحث مناسب تر است این است که اسمای الهی همونطوری که به ذاتی و فعلی تقسیم می شود به کلی به جزئی هم قسمت پذیر است. اسامی جزئی زیر پوشش اسامی کلی مندرجن و اون اسامی کلی به زیر پوشش اسم اعظم مندرج است که اسم اعظم همه اینها را در بر دارد. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که منظور از کلی به جزئی در اینجا کلی به جزئی منطقی نیست که قابل صدق بر کثیرین باشد. منظور سعه وجودی و احاطه وجودی است که اون کلی یعنی وسیع و اون با محیط و اون جزئی یعنی محاط که سعی وجودی مراد است نه سعی مفهومی. مطلب سوم آن است که هر موجودی مظهر نامی از اسمای حسنای الهی است و تنها انسان کامل است که از او به عنوان کون جامع یاد می شود که مظهر اسم اعظم است. مطلب بعدی آن است که هر کسی به اندازه هستی خاص خود یا اقتضای نیاز خود با خدا در ارتباط است. باید بداند که هنگام نیایش چه نامی را مطرح بکند. اینکه در مناجات ها مثل مناجات ذاکری، مناجات محبی، مناجات عارفی، مناجات شاکین، مناجات شاکرین این از هم جداست، برای که هر کدام از راه مخصوصی با ذات اقدس اله ارتباط دارد. اون کسی که شفای بیمار را طلب می کند در حقیقت نباید بگوید اللهم یا الله یا الهی، نباید بگوید، برای که الله که اسم اعظم است و جامع است هم محییست هم ممیت. اگه او الله را طلب کرد و شفا پیدا نکرد نباید گره داشته باشد. او باید بگوید یا شافی. و اگر کسی وسعت رزق طلب می کند نباید بگوید یا الله. و اگر گفت یا الله و روزی او وسیع نشد و به همون قبض مونده است و بست مبدل نشد نباید گره داشته باشد، برای اینکه الله یقدر رزق لمن یشا و یبسط رزق لمن یشا. او هم تنگ می گیرد هم گسترش می دهد، هم قبض می کند هم بست می کند. پس بنابراین اگر کسی خواست مشکلی از مشکلات را از ذات اقدس اله کمک بگیرد که اون مشکل برطرف بشود، باید نام خاصی که کلید اون مشکل است، حل مشکل است، اون را طلب کند. باید یا شافی یا رازق یا محیی و امسو یا راحم. وگرنه اگر کسی رحم میخواهد و رحمت طلب میکند و مغفرت طلب میکند بگد یا الله، خب همون اللهی که ارحم الراحمین است فی موضع رحمت رحمه اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. این با الله رابطه ندارد، این با رحیم رابطه دارد. گرچه وقتی میگد یا الله یا اللهم یا الهی در حقیقت اون رازق و محیی را طلب می کند، ولی مناسب است که از کلید خاص خود وارد بشود. این ادعیه ائمه علیهم السلام راهنمای خوبی است در همه مسائل، مخصوصا توی بخش و کیفیت توزیع اسمای حسنا در ادعیه از آیات قرآن کریم گرفته شده. آیات قرآن کریم هر کدام مطلبی را دارد و در ذیل هر آیه اسمی از اسمای حسنا مطرح است که اون اسم ضامن مضمون همون آیه است. یعنی اگر آیه درباره مغفرت سخن میگوید پایان آیه این است ان الله غفور رحیم. جریان اسمعی که معروف هست که اسمعی در بیابان شنید که کسی دارد قرآن قرائت میکند و میگوید از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما جزاءن به ما کسبان نکالن من الله ان الله غفور رحیم. این یکی دو بار گفت تکرار بکنید این آیه را و تکرار کرد تا اون خواننده یادش آمد که ذیل آیه را اشتباه میخواند. گفت ان الله عزیز و حکیم. گفت حالا درست شد. گفت چطور شما اول نمیپذیرفتی؟ گفت این کلامی که تو خوندی و قرائت کردی کلام متقن و متینی بود. کلام متین با صدر و ساقش هماهنگ باشد. اگر ذیل آیه سخن از غفران و مغفرت است، صدر آیه سخن از قطع دست نیست. این که فرمود السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، در ذیل آیه باید عزت و حکمت آورده بشود نه مغفرت و رحمت. اون آیاتی که درباره پذیرش توبه و امثال ذلک مطرح است، در ذیل آیه سخن از ان الله غفور رحیم است. خب ذیل هر آیه اسمی از اسماء حسنا حق است که ضامن مضمون همون آیه است و همه این یک کلیدی است که به اطرت طاهرین داده شد و اونها از این کلید قرآنی اون ادعیه را استنباط کردن. لذا هر کسی مشکلی دارد، کلید حل مشکل اسمی از اسماء خاصه اوست. وگرنه اگر کسی شفا طلب میکند بگوید یا الله، این باید بداند که هو شافی را میخواهد، نه اللهی که اعم از شافی به مهلک به ممیت به مانند اون باشد و هاکس. خب این هم یه مطلب. مطلب دیگر اون است که در قرآن کریم فرمود اکثر مؤمنین مشرکن. این تو سوره مبارکه یوسف است که به ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرک، یعنی اکثر مؤمنین مشرک. در زیر این روایه از ائمه علیهم السلام روایت رسیده است که از امام معصوم علیه السلام سوال میکنند چطور مؤمن مشرک میشود. فرمود همین که میگویند لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود مشکل من حل نمیشد. یا تعبیر شرکالود عرفی خود ما که اول خدا دوم فلون کس، این همان است دیگه. خب فرمود به این که این که میگن لولا فلان لولا هرکتو، این شک است. بعد چنین از ائمه علیهم السلام یاد گرفتن اصحابشون که نگوین لولا فلان لهرکتو، به اون خدا را شکر میکنیم که از این راه مشکل ما را حل کرد. همه را مجاری رزق او بداند. و این تعبیر یک تعبیر توحیدی نیست. و ما برای اینکه بدونیم جز اون اقلیه اقلیت هستیم یا جز اکثریت معاذالله، باید خود را بیازماییم، هم در گفتارمون واضح باشیم هم در رفتارمون. ممکن در گفتار این تعبیر را نگوییم و عادت بکنیم به اینکه بگیم خدا را شکر که از این راه به ما کمک کرد، و نگوییم اگر فلان کس نبود کار ما حل نمی‌شد، و نگوییم اول خدا دوم فلان کس. این تعبیر بد را نگوییم، ولی در نهان و نهان ظهور نکند. گاهی ممکن است در درون ما توحید ظهور نکند. وقتی در درون ما توحید ظهور نکرد، ما معاذ الله جزء اون اکثریت میافتیم. وقتی جزء اکثریت افتادیم، یک خباثت و قذارت و به تعبیر قرآن کریم یه نجاستی در ما هست که نمیذارد ما پاک بشیم. برای اینکه صغرا در این آیه بیان شد که به ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، کبرا هم در آیه دیگه است که انما المشرکون نجس. حالا در اون نجاست ظاهری اگر اختلاف باشد که آیا اینا واقعا اینها نجسن، چون که غالبا قائلا یا جل لولا کل قائلا یا مثلا نجس نباشن، ولی نجاست معنوی را که احدی این کار نکرده که انما المشرکون نجس. خب این قذارت معنوی و نجاست معنوی با شرک هست. و صغرا و کبرا به این صورت در میاد که ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون، یک. انما المشركون نجس، این دو. پس اکثر مؤمنین آلودند. اینی که در دعاهای ماه رمضان، دعای بعضی از روزها، اللهم طهرنی من الدنس و الاقذار، همین است. این کسی است که وضو گرفته، آمده نماز خونده، رو به قبله نشسته، میگه خدایا مرا از نجاست پاک بکن. همین است دیگه. خب ما برای اینکه ببینیم یه همچه قذارتی، یه همچه آلودگی و آزالله در ما هست یا نه، اون نشانه هایی که برای موحدین در قرآن کریم ذکر شده است، ما باید اونها رو در خود بیابیم، با خود را بر قرآن عرضه کنیم، چون این میزان است دیگر، باید خودمون رو ارزیابی کنیم. شرک درجاتی دارد و اون ضعیفترین درجهش خدای ناکرده اگر در ما بود، جز اون اکثری خواهیم بود. مشرکین اثر باردشون این بود که اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، که در سوره زمر هست، که اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. وقتی سخن از توحید شد، اینا مشمعز میشن، منقبض میشن. وقتی سخن از غیر خداست، اینا بشرشون باز میشه، چهرهشون عوض میشه. ما هم در درون ما یه همچه شرک مستتری هست، به استتار جایزین واجبی. اونا یه استتار واجبی دارن، ما یه استتار جایزی داریم که میتوانیم این استتار را برداریم و روشن کنیم و علنی کنیم، بفهمیم که این شرک است و انشاءالله شرک زدایی کنیم. برای این که یه روایت نورانی مرحوم کلینی در روزه کافی نقل کرد که یکی از ائمه علیهم السلام به یکی از اصحاب فرمود به این که من اگر تعهد بسپارم که شما کارتون را انجام بدید و من هزینه سالانه شما را تأمین میکنم، مطمئن میشی یا نه؟ عرض کرد برای امام، معصوم، پسر معصوم وقتی عهده‌دار شد که هزینه مرا تأمین بکند، خب من مطمئنم. فرمود خب همین وعده را خدا به شما داد، چرا مطمئن نیست؟ الان یه فرد عادی اگر به یک کسی بگوید شما به تحصیلتون ادامه بدید، درستون را بخوانید، من هزینه شما را تأمین می‌کنم، اینا مطمئنن. اذا ذکر الذین من دونه یستبشر اذا هم یستبشر، و همین وعده را خدا داد و باورمون نمیشه. این است که اگر کسی بگوید لا اله الا الله، وارد بهش خواهد شد، سرش همان است، چون ما اون توحید متاسفانه در ما نیست. اینا بحثاییست که مربوط به در هنگام تدوین به خواست خدا باید در اون کلیات و در مقدمه قرار بگیره. اما در تتمه بحث میرسیم به مسئله شفاعت ذات اقدس، الهی که خدا شفیع است، یکی از اسماء حسنا خدا این شفیع. اونجایی که تا کنون بحث شد، بعضیا به اسماء ذاتی برمیگشت، مثل علیم بودن و قدیر بودن خدا. بعضیا به اسماء فعلی برمیگشت، مثل خالقیت و ربوبیت و رازقیت و مالکیت و عزیز بودن خدا. این اسامی غالبا زیر مجموعه قدیر بودن خداست که قدرت صفت ذات است. چه این که خبیر بودن، محیط بودن، احاطه داشتن، به شهادت که خدا شاهد است، اینا زیر مجموعه علیم بودن خداست، چون خدا علیم است، خبیر است، شاهد است و مانند. در بحث عزت ما این نمونه را داشتیم که گاهی خدا می‌فرماید که عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین است، و گاهی هم فرمود که العزت لله جمیعا. مشابه این نمونه را در باب علم هم می‌شود جستجو کرد، منتها علم شاهدانه، اونا که عالمن به وحدانیت حق، به شهادت، به وحدانیت حق می‌دن. اول سخن از این است که خدا و ملائکه و اولوالعلم شهادت به وحدانیت میدن، برابر آیه سوره آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوالعلم قائما بالقسط. به ابراهیم خلیل سلام الله علیه به وحدانیت حق که تفوه می کند بعد فرمود و انا من اراضاور که من شاهدی، یعنی من جز اون اولو العلمم که شهادت به وحدانیت حق می دهم. این در سوره شهداست که خدا شریک ندارد و انا اراضاور که من شاهدی، این جز اون اولو العلم است. بعد همه این تس زل بودن زیر مجموعه والله علی کل شیء شهید مندرج است، همونطوری که عزت مال سه نفر بود بعد به ذات به یک ذات برگشت که لله العزت جمیعا، شهادت هم اول مال خدا و ملائکه و اولی العلم است بعد چون والله علی کل شیء شهید و شهادت ذات اقدس اله غیر متناهی است و غیر متناهی مقابل بر نمی دارد طبق اون سه برهان گذشته، معلوم شود که شهادت فرشته ها و شهادت اولوالعلم ظهور از شهادت خداست که شهادت او غیر متناهی است و علی کل شیء شهید. همین وزان که در باب شهادت هست و در باب عزت گذشت درباره شفاعت هم مطرح است. شفع یعنی جفت در مقابل وتر. انسان اگر چون که تنها به محکمه برود وتر است، شفیعی ندارد، و اگر در محکمه ذات اقدس اله قاضی محکمه عدل خدا باشد انسان مشکل دارد، ولی اگر رحمتی به علاوه عدل بخواهند قضا و داوری را به عهده بگیرند این دوتایی با هم قضا و داوری را به عهده بگیرند انسان راحت است. این که ما خدا عرض میکنیم اله اللهم عامل لا به فضل که ولا تو عامل لا به عدل که، همین است. اگر رحمت به علاوه عدل در قضا بنشینن انسان مطمئن است، عادل است برای اینکه بیش از اندازه معصیت کیفر نمیدهد، رؤوف و مهربان است بیش از اندازه استحقاق محبت میکند. چنین موجودی چنین قاضی محکمه او محکومی ندارد، بلکه محکمه او همواره محکومون له دارد نه محکومون علی. اینو میگن شفیع، که از شفیع او که جناح طائر در بعض از رباب تعبیرات آمده است، و بهترین شفیع آن است که انسان شفیع رو به همراه خودش ببرد که لا شفیع انجه من التوبه. حالا اگر کسی توبه او کارساز نبود یا دیر توبه کرد یا توسلات کارساز نبود یا به جایی رسید که حتی انبیا و اولیاء علیهم السلام او را استحقاق لائق برای شفاعت ندانستن، آو خیر من یشفع ارحم الراحمین، این طور روایات است. آخر کسی که شفاعت میکند خود ذات اقدس اله است. خب در قرآن کریم شفاعت برای غیر خدا صاحب است، منتها به اذن الله، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، لا یملکون شفاعت الا ما اتخذ عند الرحمن عهدا و مانند اون. این طایفه از آیات شفاعت را تجویز میکند. پس اون طایفه ای که نظیر آیه قبل از آیه الکرسی لا بیع فی ولا شفاعه ولا خلع که نفی جنس است، یعنی شفاعت به ذات نیست. پس یه طایفه هست که شفاعت نفی میکند، یوم است که لا یؤخذ فیه فدیه ولا عدل ولا شفاعه و مالند، یعنی بل اصاله کسی حق شفاعت ندارد. طایفه ثانیه آیاتی است که شفاعت را در بخشای وسیع به اذن خدا اجازه میدهد، اون که قرائت شده است. طایفه ثالثه به دنبال همین طایفه ثانیه یک گروه شفیع نیستن یک شخص معین، بلکه شافعین فراوانین، عده زیاد شفاعت میکنن از فرشتگان و انبیا و اولیاء علیهم السلام، ولی عده هستن به قدری در اثر سوء اختیارشون سقوط کرده ان که فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خب پس شافعینی ما داریم، ولی در سوره مبارکه زمر فرمود لله شفاعتو جمیعا. این هم همون سبک عزت است و همون سبک شهادت است. اگر درباره عزت همون در عزت لله و در رسولی و للمؤمنین، بعد در سوره یونس و سوره فاتحه فرمود لله العزت جمیعا، یک کلید حلی است که سایر عزیزها مظهر عزت خدای عزیزن. اینجا هم کلید حل را ارائه کرد که سایر شفیعان مظهر شفاعت ذات اقدس اله خواهد بود. و از اینجا نوبت به مسئله که خیلن علیکم لحافظین کرامن کاتبین، حافظین فراوانی هستند و الله خیرون حافظن و برحمون راه بین، یا او خیرون حافظین است. بعد کم کم معلوم شد او به کلش این حفیظ است و حفظ مطلق از آن اوست و احدی بدون اذن او حافظ نیست و اگر کسی حفظ کرد از ملک و غیر ملک مظهر حفظ او خواهد بود، که مسئله حفظ هم نظیر مسئله شفاعت و مسئله عزت به همین تحلیل برمیگردد. حالا چون امروز آخر نوبت هست، اینها از برکات مدرسه علمی امام صادق شهرستان دوامند بود. ما امیدواریم خداوند همه ما را از فیوزات توحید ناب برخوردار کند و همه کسانی که در تأسیس مراکز علمی و تقویت حوزه های علمیه تلاش و کوشش کرده اند از برکات توحیدی متنعم کند و کسانی هم که درباره خصوص این مدرسه و حوزه علمی تلاش کردند و کوشش میکنند اینها را مشمول اون بارقه خاص توحید ناب قرار بدهد. والحمد لله اولا و آخرا، والحمد لله رب العالمین.